صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه بحث در باره سوره احزاب بود. گفتیم یه تیتر اساسی داره، اون پاکسازی خونه پیغمبر، خانه پیغمبر. چند تا مطلب گفتیم. مطلب اول درباره ترک زیورالات دنیا که همسران پیغمبر اونجور چیز طلب کرده بودن. یکی دیگه نحوه پاداش و کیفر همسران پیغمبر. و سوم درباره پاکدامنی و عفت همسران پیغمبر که گفتیم که اولا که زن پیغمبر با مردم با بقیه زن فرق دارن به خاطر اینکه زن پیغمبرن. یکی دیگه هم که حق ندارن این حرفت کلیه با دیگران حرفای مثلا چل حرف بزنن، اینا بگو خیلی عادی و معمولی درست حرف بزنید، که این هم کلیه. اما خب حالا اینجا موضوع در برای این است. مسئله سوم در رابطه با عفت و پاکدامنی نشستن در خانه است. میگه و قرن فی بیوتکن، یعنی تو خونتون بمونید. با وجودی که این اشکال نداره که زن حجاب بپوشه بیاد بیرون، همه زنان میرن همه کار میکنن، اما حالا عبرت خطاب به زن پیغمبره، اون زن پیغمبر هم میمدن بیرون، خود بخواد جای میرفتن. اصل اینه که بینید تو خونه بشینید، یعنی امنیتش بیشتره براتون، وقت آثار منفی نداره. این هم کلی حالا ما کار را داریم که حالا دیگه الان زمانی شده که اصلا امکان نداره هم چیزی، ولی اصلش اینه که زن تو خونه بشینه، خونه داری کنه، نه ای که بره رو سر کار. حالا مجبورم مثلا برن، خب برن کسی نمیگرن، ولی اصلش اینه. یکی دیگه هم ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. این تبرج یعنی ظاهر شدن رو در ملعه عام در اومدن، غیر از اینکه از خونه بره بیرون. این مهم نیست، حالا میکنه بره بیرون کار داره، چیز خرید کنی بره حتی سر کار، غیر از اینکه توی ملعه عام پیدا بشه و بنو شخصیت بشه و نمیدارم چی بشه و هنم مثلا وزیر و وکیل و این حرف ها و هزار تا مسئله دیگه، تو جنگ شرکت بکنه و نمیدارم فرمانده بشه و اینجور اتفاقاتی که افتاد و حرف ها. میگه این کارا رو نکنید، اینا این تبرج کار جاهلیت، زمان جاهلیت این چیزا بوده که اسلام اینو کاملا رد میکنه. باز هم این حرام نیست. اصل این که آدم بیاد بیرون ولو والا ظاهرم بشه یه سخنرانی هم بکنه، اصلش حرام نیست، اما میگه خوب نیست. حالا مثل از خونه بیرون اومدن که دیگه مطمئنن حرام نیست، ولی میگه این بهتره. اینا یه مسائل اخلاقیه که تا جایی که میتونید مراعات کنید. مجبورم شاید آدم خوبه که اومده دیگه کاری نمیشه کرد. آخرین مطلب درباره پاکسازی خانه پیغمبر عبادت و طاعته، که این هم کلیه، ولی خب حالا خطاب به زنه پیغمبره. اقم نصلاح این دو تا چیزیه که عبادت و طاعته. درباره عبادت میگه اقم نصلاح و آتین زکات، که این صلاح و زکات همه تو همه قرآن هست. صلات که همین، نماز و زکات هم یعنی هر رو انفاق در راه خدا، که این تو همه جا اصلا قرآن زبالش تا آخرش هست. که مهمترین چیز معلومه عبادت اصلی نماز خوندن و انفاق در راه خداست. وقت اینو میگه انه حالا بقیه عبادت هم به دنبالش. اطاعت هم اطاعن الله و رسوله، خب که حالا یه جای دیگه واضح تر میگه اطاعن الله و رسوله الذین آمنوا الذین قلوا، این جور چیز هم داره، اولی الامر داره که حالا الامر معنا کردن الاخره. اما حالا اینجا مختصر بعد میخواد بگه این دستوراتی که بعد باشه که شما که خونه پیغمبر خونه پاک و مقدس و مطهری باشه و هیچ اشکالی درش نباشه. مسئله سر اینه که بعد از این یک باره یه آیه میاد که این آیه خیلی عجیب و غریبه، ادامه همون آیه هم هست، نه که بگیم آیه جدیده. تا اینجا که تموم شد میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یه قسمتی از همون آیه، یعنی آیه 33 سوره احزاب، اولش اون حرفی که همین جمله‌ای که خود وقر رفی بیوت کن ولا تبرج تبرج الجاهلیت الاولا و اقمنا صلاة و اتین الزکاة و اطعنا الله و رسوله انما یورد الله لیت بعنکم کن. این ادامه اون آیه است، آیه 33. خب خدا میخواد که هم هر نوع پلیدی رو از شما دور کنه و شما رو کاملا مطهر کنه. خب به نظر میاد ادامه همون حرف دیگه، یعنی شما تو خونه بمونید، این کار رو نکنید، حرف با نامحرم چیز نکنید، مثلا همه اینا، بعدم میگه خب خدا میخواد شما رو پاک مطهر کنه. خیلی طبیعی که اینو ادامه اون ببینیم. خب حالا ببینیم این نیست، ما محکم میگیم نیست و خیلی از سنی ها میگن نیست، یعنی قبول دارن که نیست. حالا بعضی هم دلشون میخواد بحث کنن توی قضیه، خب بحث میکنن که سر همه چیز بحث میکنن. اولا اهل بیت کیان؟ اهل بیت روایات بسیار زیادی داریم که اهل بیت همونایی هستند که بهشون میگن اصحاب کسا، بعضی میگن اصحاب عبا. این که پیغمبر اینا رو زیر یک کسا، یعنی زیر یک عبایی، خلاصه زیر یه چادر یه چیزی قرار داد، خود پیغمبر، حضرت زهرا، حضرت امیر و امام حسن و امام حسین، اینا یه اصحاب کسا. یعنی این همه هم میدون وقتی میگن اصحاب کسا، یعنی این که دیر سری بس نیست اصحاب کسا کیان. اما آیا اهل بیت همینان یا کسی دیگه؟ نه، روایات بسیار زیادی هست، اینقدر زیاد روایت شیعه و سنی، یعنی کل که شیعه فقط بگه شبات اونا کاملا رد میکردن، که حتی اونایی که خیلی مخالفن اونها هم نتونستن رد کنن، آدم خیلی خیلی جاها رد میکنن یا قبول کردن، ده اونایی که رد میکنن دیگه اونا خیلی دیگه نمیزونه ازشون. خب نیا کن مثلا از کتاب سنی، طبری در جامع البیان میگه اولا اختلاف مفسرین در منظور از اهل بیت میگه، باز روایت های زیادی نقل میکنه که حدیث که همون حدیث کساس یا مشابه حدیث کسان، او وقت با میگه که اینان یعنی اصحاب کسا که همین در حدیث کسا اومدن، چون حدیث کسا حدیث مشخصیه، میگه اینا همینان، اهل بیت هم همین اصحاب کسان. بعد میگه آقا یه روایت هم از عکرمه هست، عکرمه معروفه، خب یه از اونه که حالا معروفه با اون زمان هم از دارن، تابعی هم بوده، صحابی هم نیست، هر حالا میادم نمیاد، اما خب حالا خیلی حرف خوب هم زده، حرف اینجوری هم زده، حالا ما کارش نداریم. میگه که منظور همسران پیغمبره، ظاهرن از روند آیه، از این سیاق آیه این حرف میزنه که خب این آیه نشون میده و بس تا حالا خطاب به اونا بوده، پس این هم خطاب به اوناست و اینجوری میگه. البته اکرمه اینو گویا به عنوان تفسیر داره میگه، نه این که اینو نسبت داده باشه به پیغمبر، اصلا نسبت به پیغمبر نمیده، اینو از خودش داره میگه و حتی به صحابه هم نسبت داده، چون خودش هم میگه گفتم ظاهرن تابعیه، به صحابه هم نسبت نداده، ولی همین یه روایت داره. خب حالا این که ما میگیم این آیه اصلا ربطی به زنان پیغمبر نداره و مخصوص اهل بیت، اهل بیت یعنی اهل بیت هم یعنی همین اصحاب کسا و فقط. طبری حدیثی داره از ابو سعید خدری، که ابو سعید خدری از صحابه معروفه و مورد تایید همشون هست، نه و ظاهرن ما هم قبول داریم، خلاصه آدم محترمی، حالا من دیگه کار ندارم در شاید چیزاش، روایت خوب هم زیاد نقل کرده ابو سعید خدری. میگه که پیغمبر گفت، روایت از پیغمبره که پیغمبر گفت که نزلت هذه الآیه، همین آیه تطهیر، که آیه بشیم آیه تو تطهیر، با وجه جزئی از آیه است اما همین تکره بشیم میگن آیه تو تطهیر، کار به قبل و بعدش نداریم. نزلت هذه الآیه فی خمسه، فی و فی علی و حسن و حسین و فاطمه، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. این آیه دبره ما پنجتن. خب بعدش هم ما میگیم که فقط اینها همسران پیغمبر اصلا نیستن، یه روایتی از ام سلمه هست که میگه که خود ام سلمه نقل میکنه وقتی این آیه نازل شد و وقت پیغمبر علی و فاطمه و حسن و حسین رو آورد زیر یک کسا زیر یک کسای خیبری این اسم کسا بوده حالا قرار داشت داد و گفت اللهم هؤلاء اهل بیتی چون میگه اهل بیت آیه میگه دیگه هؤلاء اهل بیتی اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا اهل بیت من اینان تم شد ام سلمه میگه که گفتم مگه من از اونا نیستم منم اهل بیتم من اهل خونم دیگه فرمود انت الى خیر تو خوبی همین حتی یه جایی هست که پرده رو پس زدم گفتم من جز این من حق دارم بیام پرده رو دست من کشید یا یه جای دیگه از غیر زیر بایده و گفت که انت الى خیر نه یعنی تو نیستی تو جز این مجموعه نیستی جز این اهل بیتی که اینجا گفته نیستی خب این تا اینجا مشخص میشه که اهل بیت یعنی این و آیه تطهیر مخصوص پنج تنه دو تا چیز آخری که اهل بیت کیان اهل بیتی که تو این آیه هست کیان این پنج تنن و اینکه آیه هم در رابطه با اهل بیت در برای همین پنج تن با وجود که ادامه اونه و بهش میاد اهل بیت میتونه خونا اون هم رابطه حالا اینجا همین مسئله سیاق بهش میاد سیاق یعنی روند آیه روند آیه بهش میاد که اون باشه که چیز که خطاب به همسران پیغمبر به همش دوباره همسران با یک بار عوض میکنی برش عوض میکنی آیه چرا اینجور چرا اینجا آورده در ادامه اونها گویا خدا میخواسته بگه که خب شما تو خونه باشی تو مثلا نماز بخونی تو اطاعت بکنی تو مثلا تبرش نکنی تو همینها که چی این دلیلشو بعد میاره که خدا میخواد شما پاک و مطهر باشید خیلی قشنگ تو یعنی این تکه از آیه همین آیه تطهیر دلیل برای اینکه چرا اون دستورها رو خدا به اونا داد گفت تو خونه باشید یعنی برای اینکه مطهر و پاک باشید خیلی طبیعی اینکه اینجور باشه وقت یه اشکالی که میگرن میگن خب همه آیه و آیات بعدش هم خطاب مؤنثه قرن فی بیوتکن نمیگه بیوتکم خطاب به زنه به جمع زنانه همش نون نسبه داره همش به جمع زنانه ولا تبرج نه الی آخره که همش خطاب به مجموعه زنانه چرا یه بار به این آیه که میرسه میگه انما یرید الله لیذهب عنکم عنکنده نمیگه خطاب مردونه میگه اهل البیت و یطهرکم بازم چرا؟ خب اینا هم جواب میگن میگن که برای این که میتونه این منظور اهل بیت چون گفته اهل بیت اینجا اهل بیت رو در نظر گرفته شده نه چون اهل بیت که میگه خطاب اهل بیت میشه اهل بیت خودش مذکره ولو اهل بیتی که منظور زن پیغمبر کلمه اهل بیت مذکر اومده مذکر آورده البته اهل بیت جمع چرا میاره به این شکل حالا بعدش هم برای که این مسلم تر باشه میگن که خب وقتی اهل بیت میگه خود پیغمبرم جزشونه خب جز اهل بیته ولذا وقتی یه مرد اضافه میشه به یه مجموعه زنها خطاب مردونه میشه این مدل زبان عربیه یعنی از قواعد زبان عربیه اگر همشون زن بودن خطاب زنونه میشه اما اگه یه مرد اضافه شد خطاب مردونه میشه ولذا اینجا خطاب مردونه است اینم اینه حالا استدلالم میکنن به یه آیه دیگه یه جای دیگه قرآن کلمه اهل بیت اومده و اونجا معلومه که یه پیغمبره با زنش همینو بس میگه که در خطاب به زن حضرت ابراهیمه قالوا اتعجبین من امر الله که وقتی بهش گفتن که بشارت دادن بهش ملائکه که تو یه پسر گیرت میاد حضرت ساره زن حضرت ابراهیم که بنا بود که اسحاق درش بیاد که او تعجب کرد که اومد سر پیری حالا دیگه میخوام بچه دار بشم گفتن تعجب میکنه از امر خدا رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید خب خطاب میکنه بهش اهل البیت انك فقط خود تنها تو شوهر کسی دیگه هم نبود وقت دو نفرن خود یعنی خود حضرت ابراهیم هم جز اهل بیت به شمار میره و همراه با خانمش خب خیلی تاکید میکنه که این مسئله اینه خیلی مشکل میکنه این اشکال، یعنی خیلی مسئله رو سنگین میکنه. خب حالا جوابش، اولا که این که اینا گفتن که این آیه این تکه از آیه، همین آیه تطهیر، این برای توجیه اون آیات قبلیه، تو خونه بشینید این کار بکنید، اینا به خاطر این بود که پریدور، نه این نیست، اونها دستورات برای اونهاست که این کار رو باید بکنید. خب هیچ دلیلی نیست که این آیه سبب اونها باشه، یعنی به خاطر این که خدا میخواهد، اینجوری هیچ اشاره نکرده که به خاطر این که خدا میخواهد. خب و به خصوص این که اگر بنا باشه برای اون باشه، وقتی میاد به شما این کار کن چون خدا میخواد اینجوری بشید شما، اگه این باشه بعد تمام دستورا رو بیاره بعد اینو بگه شما این کن، 1 2 3 4 گفتم، ما 1 2 3 4 چند تا گفت، بعد میگه حالا من میخوام شما رو پاک و مطهر کنم. گویا این به خاطر اونه، میگه اگه این بود دیگه بعدش نمیورد، دوباره بعد هم این کارم بکن. بعدش دوباره یه آیه دیگه میاد که اون هم جز همون دستوراته. خب اگر بنا بود این دستور سبب اونها باشه، یعنی به خاطر این که میخوام شما رو مطهر کنم اینا رو آوردم، اگه اینجور بود باید چیز میکرد، باید اینو در انتها میاورد، نه که این وسط بیاره دوباره بقیه دستورات بزنه پیغمبر این کارا رو هم بکنید که تو شما خوب باشید. لذا این که وسط اومده نشون بده که این نه سبب اونها نیست. یکی دیگه هم مسئله روایات بسیار زیاد شیعه و سنی، همه تقریبا همه گفتن، میگم اون که نگفته دیگه اون یه مسئله داره که نگفته، ما کار را داره، اکرمه هم نگفته باشه ما کار را داره، خود اکرمه هم نگفته پیغمبر این حرف زد که نه، این منظور این پنجتنه و اصلا معلومه. نگاه کن پیغمبر میخواسته مشخص بکنه اصلا این انداختن یک حسار روی این پنجتن چه فایده داره. خب بگی اینان، نه این زیر کسا میبره، چرا؟ که معلومش همینان ها، هیچ کس اضافه نشه، این گذاشتن کسا برای تهدیده که حتما اینها و لا غیر. فردا نگن خب گفت اشاره کرد اینا، خب یعنی امریکا اینجا هستن، خب توی خونه اتاق بغلی هم فلان زن پیغمبر فلان فلان اونا هم هستن، آیه هم بهش میخورن دوست، نه زیر کسان بریم، اینایی که زیر کسان که مشخص کنیم که پیغمبر مؤکد میکنه مسئله که چیز که اینان. خب یه نکته دیگه هم هست اینجا، با همه اینا هنوز تو ذهن آدم این میاد که خب آقا این جا نبود تو قرآن، حتما همینجا بیاری که این اشکال پیش بیاد. این یکی از دو سبب میتونه داشته باشه، یا این که ببین قرآن محفوظه، هیچ چیز از قرآن، نه چیزی به قرآن، یک حرف، یک کلمه، یک اشاره، یک فتحه و کسره اضافه نشده به قرآن، کم هم نشده از قرآن، اینو مسلمه. ولی سر این بحث هست که آیا آیات همشون سر جای خودشونن یا نه. آخه این سر جای خودش بودن یعنی چی؟ مطمئنا همه قبول دارن که ترتیبی که الان قرآن هست ترتیب نزول قرآن نیست، مطمئنا. نه سوره فاتحه یه خبر خیلی کوچیکی هست که نه اولین سوره فاتحه هست، خیلی شما میگن سوره اقرأ بزن اونم نیست، سوره مدثر، سوره مزمل، آیات سوره مختلفی گفتن. خب حالا غیر سوره اول، سوره دوم چی؟ سوره بقره، این دیگه مسلمه که از سوره های بدنیه، از حرف درش نیست، شیعه و سنی هم نداره. خب یه اول قرآن دیگه، یعنی چه پس؟ پس ترتیب قرآن ترتیب نزول نیست، بعد اومده شد، اومدن و ترتیب دادن. خب ما میگیم که پیغمبر، یعنی روایت ما یعنی زیادی هست اینجور که اینو خود پیغمبر خلاصه انکار کرده. حالا من نمیدونم دقیقا چه چور چیزی هست که گفته میشه پیغمبر خودش گفته این کار رو بکنید. بعضا هم میگن نه نمیدونم زمان عثمان جمع کردن خودشون ترتیب دادن، این حرفا توش هست. اگر اون حرفا توش باشه خب خیلی طبیعیه که بیان یه چیز رو، ولذا هم بعضی جاهای دیگه قرآن هم هست که مثلا دو تا آیه بغل هم، یه بار سید مرتضی همین اشاره کرد مثلا درباره این یه موضوعی هست که ان یکم منکم مئتون صابرتون نغلب الفن عشرون صابر نغلب مئتن، که میگه که اگر 20 نفر باشی باز از 200 نفر میبرید، اگر 100 باشی از 1000 نفر، یعنی 10 برابر شما میتونید پیروز بشید. که الان حزب الله از 10 برابرم 100 برابرم و اینا پیروز میشن، یعنی میشه اینجوری باشه. این میگن نه فقط داره میگه شما خیلی خوبید، این حکمه. یعنی چه؟ اگر تا 10 برابر باشید حق ندارید فرار کنید، یعنی میتونید پیروز بشید، جدی باشید میتونید پیروز بشید، به چه فرار میکنید؟ بعد به دنبالش فوری آیه بعد بگه الان، حالا آیه رو دقیق آدم نمیاد، که وجد فیکم ضعفن، خدا در شما زید شما ضعیفید، فیکم منکم مئتون صابرتون یغلبو مئتین و الفون یغلبو الفین، صد تا از 200 تا میبرید، 1000 تا از 2000 تا، این ضرب در دو برابر میتونید، یعنی اگر دو برابر شما بودن حق ندارید فرار کنید، بیشتر از دو برابر بر دیگه میتونید فرار کنید، چون ممکنه دپازیت. این دوتا آیه دنبال هم یعنی چی؟ اگه او آیه مال یه جایی مطمئنن، ای آیه بعدن یه وقت دیگه ای که اینها دیگه مردم ضعیف شده بودن، اون ایمان قویی که مثلا توی بدر بود نداشتن، او وقت خدا میگه آقا یه تا دو برابر صبر کنید بعد میتونید فرار بکنید. معلوم اینه بغل هم نباید باشن، خیلی جای دیگه هم هست که معلوم که بغل هم نباید باشن. یه بار بارها مفسرین سنی و شیعه میگن این آیه یا این چند آیه از این سوره این مدنیه بقیه مکیه، یا این مکیه بقیه مدنیه، خب این نشون میده که این جا به جایی جوری به دلیلی گذاشته شده اونجا. اگر واقعا اون جمع کننده های قرآن این کار رو کردن، که هیچ بعید نیست که اونا اعمال نظر کردن، گفتن خب این آیه بعد این جور جایی، چون این بهش میاد که همه فکر کنن که مربوط به اهل بیت واقعیه، یعنی اصحاب کساس، برای اینکه قضیه رو خرابش بکنیم میاریم اینجا قرار بدیم. حالا اون ضمیر مذکرم اینجوری ما توجیهش میکنیم، اینجا قرار میدیم وسط آیات زن رو وسط هم قرار میدیم، که اصلا همه بگن خوب دیگه معلومه برای زن آیه بعدش هم ادامه بحث برای زن پیغمبر فصل اینه. میتونه اینجوری باشه، میتونم خود پیغمبر این کار کرده باشه، قشنگ که تقیه است برای که دست نخوره. بعد پیغمبرین فهمید که بعد از این کسانی خواهند اومد که دشمن سرسخت پیغمبرین، اینقدر روایات علیه پیغمبر و دروغ های عجیب غریب گفتن، خب به قرآن هم میتونن دست ببرن دیگه. این که خدا قرآن حفظ میکنه نه که زور سرنزم، نه به همین روش ها حفظ میکنه، یکیش هم همینه، او آیاتی که ممکنه دیگران براشون احساس خطر کنه از این آیه یه جایی قرار بدی که اونه بگر خب این میشه توجهش کرد، بلش کن. پس به این شکل قرآن رو نگه میداره. بعد از روایات حالا ما میتونیم بفهمیم که این آیات معنی دیگه میده. مشابه این هم جای دیگه هم داریم، قشنگ آیاتی که درباره یه آیه دیگه هم که اون اصلا آیات اساسیه درباره اهل بیت، چند تا آیه اساسی هست درباره، خیلی آیه درباره اهل بیت هست خیلی، اما چند تا آیه هست اساسی خیلی مهمن، که مثلا خما قضیه قدیر که از مهمترین مسائل تعیین رسمی حضرت امیر به عنوان ولی امر مسلمین بعد از پیغمبر. خب این یه آیه قبلش اومده، آیه بعدش، آیه قبلش آیه تبلیغه، یا ایو رسول بلغ ابلاغ کنونی که ما گفتیم و لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر نکدی یا هیچی نگفتی، این خیلی مهمه، این قبلش. بعدم که پیغمبر اعلام میکنه و قدیر و همه هرسو چیز میگه، میاد میگه که خب تکمیل شد، ای آخرین قسمت از دین بود که ناقص بود، اینم گفتی تکمیل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. خب این کجا اومده؟ ای آیه، ای که بهش میگیم آیه اکمال، و که بهش میگن آیه تبلیغ، بهش میگن آیه اکمال، که دین ما کامل کردیم، الان کامل کردیم دین. وسط آیات آیه سوم سوره مائده است، که این آیه در رابطه با چیه؟ یه احکام شرعی فلان چیز حرام، حرمت علیکم المیتة والدم واللحم و و و و مشت چیزا، اینا حرامن. بعد یه بار اینو میاره، بعدش هم دوباره ادامش میده، که اگر خلاصه نتونستید مجبور بودی داره مثلا گشنگی مثلا داشته میمردی حتی میتونی بخوری. مثلا یه آیه ادامه همون احکام میاره که حالا اونا حرامه ولی اگه مجبور شدی میتونی بخوری. خب توی وسط چیه پسی؟ اونا میگن نه خب بله اداره میگه که این دین خدا با کامل دین خدا کامل بشه با این حرام شدن حلال شدن این چیزا که وسط هم میاره. مثل اینجا که وسط میاره ادامه حرف هنوز داره میگه خب اینم مثل اونه کاملا معلومه. روایت زیادی هم هست که اون آیه هم هیچ ربطی به قبل و بعدش نداره، اون دیگه خیلی واضحه که ربط نداره. خب و این نشون میده که قسم حالت تقیه است. خب پیغمبر اون اینجا میذاره که اونا بگن خب آقا این قاطی اینا رفت دیگه، وسط هم میذاره که نیان بگن یه بعدشه پس نکنه یه چیزی، نه وسط بر بقیه ادامهش هم بعد میاره. بعد خب روایت میاد میگه آقا این اصلا ربطی نداره، جاش کار ندارم به جاش. پس جای آیه در اینجا میتونه به هر دلیلی معنی دیگه‌ای بده، این معنیش اون نیست. خب یه نکته دیگه هم هست که این آیه دلالت بر عصمت میکنه. خب این ولی این یه بحث مفصلی دلالت آیه بر عصمت، زارن وقتمون خیلی کمه نه. خلاص حالا من یه نکته اولیشو بگم، این آیه همین آیه تطهیر دلالت بر عصمت میکنه. اولی مقدمه داره که این اراده توش هست، انما یورید الله، خدا میخواهد، این اراده خدا. هر ارادهی که در برای خدا گفته میشه همه اراده هایی که برای خدا تقسیم میکنن به دو قسمت، اراده تکوینی و اراده تشریعی. اراده تکوینی که خدا یه چیز رو خواسته من میخوام این بشه، این دیگه حرف نداره، کن فیکون. انما اذا اراد الله چی؟ یورید الله شیئا شوری جی آیش اذا اراد الله شيئا نهلا دیگان من انرسل انه یقول لكم فکرم اول شرم. خلاصه اگر خدا چیزی رو بخواد فقط میگه کن، این کن نگه خدا میاد بگه کن، همون اراده کنه باش و خوفوری هم خواهد بود. اینه اراده تکوینیه، همه چیز دستش و هر چم خواست انجام میده. اراده تشریعی نه، خدا میخواد و نمیشه. چرا؟ چون یه اراده دیگه دنبالشه. اراده تشریعی اینه که به مردم میگه این کارو بکنید و اختیارم بهشون میده، خب میتونن انجام بدن میتونن انجام ندن. اینه دیگه اراده تشریعی اینجوریه، خدا به همه مردم میگه مسلمان بشه، خیلی مسلمان نشد، اکثریت مردم دنیا مسلمان نشدن، همین مسلمان میگه آقا نماز بخونید، خیلی نماز نمیخونن. پس اراده تشریعی خدا فقط دستوره که خدا میگه من اینو میخوام که شما این کار رو بکنید، درست شد؟ ولی بعد هم با اختیار هم، نه به زور، به زور اصلا میخواد بهشون بگه، دست یارو میگه برو این کارو بکن، مگه میتونه کاری بکنه؟ همون کافیه کن میشه، اون میشه اراده تکوینی. اما اراده تشریعی من شرعا میگم، من میگم واجب است بر تو این کار بکنی یا حرام است بر تو که این کار بکنی، نباید این کار بکنی، قشنگ مردم اون حرامو انجام میدن واجب انجام نمیدن، این بشه بگن اراده تشریعی خدا. این ایده ای که اراده اون کن فیکونیه. خب هنوز وقتی مونده دیگه. خب حالا نگاه کن، بحث داره که این آیه اراده تکوینیه نه اراده تشریعیه، که این آیه داره چی میگه؟ این آیه که ما میگیم که چیزه، چرا این آیه اراده تشریعی نیست؟ اگر اراده تشریعی بود، اراده تشریعی یعنی چه؟ من میخواهم که شما پاک و مطهر باشید. خب این اراده تشریعی خدا برای همه انسانهای روی زمین میخواد، خدا میخواد همه مردم، مگه خدا قرآن نفرستاده، اینقدر پیغمبر نفرستاده، اینقدر هدایت نکرده که چی؟ که مردم پاک و مطهر باشن دیگه. این اراده تشریعی خدا این که تمام انسانها پاک و مطهر باشن. پس این نیست و خب این که نشد دیگه، اگه این بود که معنیت فایده هم نداشت، اهمیتی هم نداشت. معلومه که این آیه داره تعریف میکنه از اهل بیت، داره مدح میکنه، یک امتیازی برای اهل بیت میده، ای که بگم من میخوام شما خوب باشید تا برید خوب بشید، تو من میخوام خوب باشید برای همه مردم نه برای اونا، و این دیگه امتیازی برای اهل بیت نیست، نه این آیه تکوینیه، من میخوام اهل بیت همین بند نفر اینها پاک و مطهر باشن، این رده تشریعی دیگه نیست، تشریعی برای همه مردمه. این پنج تن باید چی باشن؟ اینا باید پاک و مطهر باشن، این رده تکوینیه. و اصلا این نیست که بخواد بگیم که حالا این تشریعه، ولی فهم چی؟ تکوینا خدا خواسته که این پنج تن پاک و مطهر باشن. این همون عصمته، یعنی من میخوام هیچ گناهی نکنن. این دیگه پاک و مطهر بود، یعنی عصمت یعنی همین دور بودن از گناه، یعنی فاصله بین اون عصمتی باشه، یعنی اونا از گناه فاصله داشته باشن، یه پرده بین اونا و گناه باشه که نتونن، که نه که نتونن، که نرن سراغ گناه. حالا اینجا بحث این که الله اشکال توش میاد که پس چیه؟ پس زورکیه؟ نه، این هم جواب زورکی بودنش هم خواهیم دادن، چیه جواب خواهند دادن، نه که الله من جواب بگم، یه جبر نیست ولی اراده تکوینیه، تشریعی نیست، ولذا میتونه، ولذا این نشون دهنده عصمت اهل بیت، عصمت این پنج تنه. حالا بعد میگیم که عصمت اهل بیت من به دنبالش هست. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.